أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقتضى الغائبة عند استقرار التعارف وعبارة السيد اليزدي عند اشتباع الحجة ولا حجة وتعبيره لذلك لا ينافي ما قلنا من عدم التعارف بين الحجة ولا حجة مقصوده في ضرب التعارض في فرض استقرار التعارض وحسب الواقع لابد أن يكون أحد الدليلين حجة والآخر غير حجة فبهذا اللحاظ هو عبر باشتباع الحجة ولا حجة فإلا فمع قطع النظر عن ضرب التعارض واستقراره لابد من حجية الدليلين كليهما حتى يحدث التعارض لتكافؤهما وعلى أي حالين محل الكلام ومحل الخلاف ثلاثة مبادئ أحدهما أنه هل تبقى الحجة من الدليلين المتعارضين على حجيته في هذا الباب يعني عند استقرار التعارض وحصول التكافؤ واشتباه الحجة بالله حجة هل تبقى الحجة من الدليلين المتعارضين على حجيتها بحيث ينجز العلم الإجمالي بوجود الحجة أم لا؟ فلو قلنا بذلك تظهر ثمرته في أنه قامت الحجة والأمارة الشرعية في هذا الباب ولا تصل النوع إلى العهد العملي هذا ثمرة القول لذلك وعلى فرض القول بعدم بقاء الحجة منهما يعني من المتعارضين على حجيته ووصول النوع إلى الأصل العملي ما هو الأصل الجاري؟ هل الأصل الجاري هو الاحتياط عند إمكانه أو لا؟ بل الجاري إنما هو التأخير مطلقا سواء أمكن الاحتياط أم لم يمكن ففي الحقيقة جعل السيد اليزدي محل الخلاف في اشتباع الحجة لله حجة ثلاثة الأول بقاء الحجة على حجيتها الثاني جواز الرجوع إلى الأصل العملي فعدم جواز الرجوع إلى الأصل العملي على فرض عدم بقاء الحجة على حجيتها يعني لو قلنا بعدم بقاء الحجة منهما على حجيتها هل يجب التوقف والتساقط أو لا بل يجري الأصل العملي وعلى فرض جريان الأصل العملي هل المقدم هو الاحتياط عند إمكانه أو لا بل التأخير مطلق سواء أمكن الاحتياط أم لا أما النقطة الأولى فقد رجح السيد الابتدائي سيد اليزدي ابتداء بقاء الحجة على حجيتها لكنه جمع بينه وبين جريان الأصل وهذا التلاؤم أن الأصل الجاري إنما شأنه أن يعين الحجت لا بینا لأننا لو قلنا و بنینا علا بقای الحجه علا حجیت ها فی درد استقرار تعارض تلک الحجه لا محاله تکن لا بینا به فقر تدید، به فقر تدید از تعارض استقراره نما یکون فرد فقد ترجیح. محل الکلام و محل النزاع الان صورت و استقرار تعارض. التعارض متى يستقر؟ اذا لم يكن هناك مرجحا فلا محاله تكون بقاء الحجه على حجتها على نحو لا بينها. السيد الرياضي يقول نحن نقول في الجملة ببغاء الحجة على وجيتها، ولكن مع ذلك يجري الأصل العملي، لكن شأن الأصل العملي الجاري إنما هو تعيين الحجة. يعني الحجة إنما تتعين بمقتضى مجرى الأصل العملي، كل ما كان مجرى أي أصل عملي فالحجة يكون على وفق ذلك مجرى. ولكن فيه مناقشة وهذا غير صحيح، وذلك أولا مقتضى القاعدة، لأن لو بنينا على بقاء الحجة على حجيتها فحينئذ مقتضى ذلك تمييز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي حاصل بحجية إحدى الدليلين حجية إحدى الحجتين. فلو بنينا على تمجيز هذا العلم الإجمالي يكون أحد الدليلين إحدى الحجتين باقية على حجيتها، فتترتب مقتضى حجية ذلك الدليل. الدليل هو الأمارة، الحجية هي الأمارة. فإذا بنينا بقاها على حجيتها يكون مقتضاها قيام الأمارة، ومع فرض قيام الأمارة لا تصل النور إلى الأصل، هذا بمقتضى قاعدة. وأيضا دل على ذلك النصوص في الأخبار العلاجية الدل على التخيير، قوله عليه السلام فإذا تتخير ما معناه وما مورده، إنما مورده إذا لم يكن هناك مرجح. عند فقد المرجح حكم عليه السلام بحجية مختاره الفقيه، حجية المختار من الحجة يعني من الدليلين المتعارضين. فهذه النصوص دليل من الشارع قام على حجية المختار من المتعارضين، فهذا دليل خاص مضافا إلى مقتضى تلك القاعدة التي بيناها. فحينئذ في فرض استقرار التعارض نقول أيضا قامت أمارة، ولو تلك الحجتين المتعارضين بعينهما سقطا عن الحجيه، ولكن الشارع في هذا الظرف في نفس هذا الظرف جعل اماره اخرى وهي المختار منهما، فقال كلما اذا كلما اختار الفقيه كلما اختاره الفقيه فهو الحجيه، جعل الحجيه على نحو اللاغينها. لكن بعد اختيار الفقيه يكون بعين في الحقيقة، فعند التأمل يكون المجهول الدليل القائم بعينه لكن بذات الاختيار. هذا إجمال الكلام، تفسير كلام که در صورت استقرار تعارض که موضوع كلام بحث ما مقتضى قاعده چیست؟ آیا بقای اون حجیت یکی از این دو هست بر حجیت؟ این فرض همون فرض استقرار تعارضه، استقرار تعارض همون زمانی است که البته مرجحی در بین چی آقا نباشد، چون اگر مرجح برای یکی از این دو بود اونجا آیا تعارض باز مستقره یا حل میشه؟ حل میشه دیگه. پس مسبب بعد محل کلام که مرحوم سیری یزدی اینجا دارن عند اشتباه الحجت بالله حجه، اونجایی است که مرجحی در بین چی آقا نباشه. این یک مطلب برای تعیین محل نزاع. و دیگه اینکه ایشون در اینجا تعبیر کرده به اشتباه حجت و لا حجت، ممکنه در ذهن شما خب البته حضور بکند که مگر نگفتیم که تعارض فرع بر وجود حجتین هست، بین حجت و لا حجت تعارضی نیست، مگر نگفتید این رو؟ خب الان اینجا چطوری که اون تعبیر کرده اشتباه حجت و لا حجت؟ جواب این است که اونجایی که گفتیم حجتین باید باشن، اون با قطع نظر از تعارضه، یعنی قبل آن استقرار تعارض با قطع نظر از تعارض سی نفسه هر یک از این دو دلیل باید واجد شرایط حجیت چی آقا باشد، هر دو حجت باشن تا اینکه همدیگر رو تکاذب بکنن، تکافو بکنن. توجه فرمودید؟ این تکافو، این استقرار تعارض فرق بر این است که با قطع نظر از تعارض فی نفسه هر کدام حجت چی آقا باشم، و الا یه خبر ضعیف باشد یه خبر صحیح اصلا تعارضی تحقق پیدا چی آقا نمی کنه. خب پس هر دو قبلا حجت باشن. این است که میگیم که هرگز بین حجت و لا حجت تعارض چی آقا نیست، معناش کیه. اما بعد از این که تعارض کردن مرجعی هم در بین نبود در ذات استقرار تعارض، اینجا ما قطع داریم، علم داریم، یقیناً به حسب واقع یکی از این دو حجت هم، چون علم داریم که یکی صادر شده به نوع تناقض تضاده، به حسب واقع باید یکی از این دو حجت باشد، دیگری نباید حجت باشد، درسته؟ حکم واقعی همیشه یکی دیگه، مگر اینکه قالب تصویب باشیم که باطل هست اون تصویب. چون اینه نزایشون تعبیر کرده به اشتباه حجت و لا حجت، و تعبیرشون اشتباه حجت و لا حجت در ظرف تعارض بعد استقراری پی فرض استقرار تعارض هست. این درست این تعبیر و این تعبیر صحیح و یا تعبیر معروف در همون که بگیم انت استقرار تعارض، انت استقرار تعارض آیا اونی که در واقع یکی از این دو بالاخره حجتی دیگه، اگر ما بگیم که اینجا هر دو ثابتن، تساقط میکنن، ثابت میشن از حجیت، یعنی چی؟ یعنی حتی اونی هم که واقع بود مطابق واقع هست که علم داریم یکی از این دو واقعا مطابق واقعه، اون هم از حجیت چی شده آقا؟ ثابت شده. این یک نظر. در مقابلش نظر این است که نه، تساقط نمیکنن، هر دو از حجیت ثابت نمیشن، بلکه اونی که فی الواقع حجته اون به حجیت خودش باقی هست. خب این به حجیت خودش باقی باشه چه ثمری داره؟ ما که نمیدونیم کدوم حجته که، چه فایده ای داره؟ مرحوم سید یزدی این سوال رو اینطور جواب داد که گفت بله ثمرش این است که این اصل جاری میشه و اصل تعیین میکند که کدوم یکی از این دو حجت، هر کدوم از این دو دلیل که موافق اصل بود همون در واقع تعیین میشد برای حجیت، اون حجت واقعی متعین است در همین مفاد چی آقا؟ اصل. ولذا جمع کرده بین چی و چی؟ بین بقای حجیت، بقای حجت بر حجیتش. حجت کدوم آقا؟ اونی که ما میدونیم یکی از این دو مساواه هست دیگه، اون مطابق واقع هست، اون روشون تعبیر کنه با حجت. بقای حجت چون در ظرف قبل از تعارض هر دو که حجت بودن، درسته؟ خب تعارض کردن قطعا یکی از این دو بر حجت خودش باید فی نفسه چی باشه آقا؟ واقعی باشه، چون مطابق واقع هست. منتها در ظرف ظاهر ما به وسیله این جریان اصلی که موافق یکی از این دو باشد، این اصل برای ما اثبات میکنند که در ظاهر اونی که حجته همونیست که موافق چی هست آقا؟ اصله. با این بیان ایشون جمع کرده بین بقا حجت بر حجیتش و بین جریان چی آقا؟ اصل. اما اشکال اساسی برایشون این است که اصلا این امکان ندارد، چون اصل معلوم نمیشد که همیشه مطابق باشد به اون حجت واقعی. توجه فرمودی؟ اصل همیشه مطابق به اون حجت واقعی که نیست. چگونه شما این رو به اون گونه ترجیح میدید؟ من عبارت ایشون رو بخونم خدمت شما ببینید، عبارت سیدی عزیزی رو که در این بدایع جلد 6 آوردیم و اون در صفحه 126 ایشون دارد که اذا اشتبه الحجة و لا حجة سواء کان متعارضین اولا. متعارضین اولا یعنی که چه به وسیله استقرار تعارض این اشتباه حجت و لا حجت پیش بیاد، یا اصلا در ذات تعارض هم نباشد، مثلا دو تا خبر باشن ما میدونیم یکی از این دو علم اجمالی بریم ضعیفه، اما نمیدونیم کدومش ضعیفه. حالا این رو باید تصویر کرد، تصویر کردن بعضی گفتن قد یک قصد که اینجور باشد تعارض هم نیست، ولیکن ما میدونیم یکی از این دو چی هست آقا؟ حجت. این که دیگه حجت چی آقا؟ نیست، دو تا مدلول متغایر هم دارن. بله عرض بکنم به شما که فهل تبکل الحجه حجیت الحجه ایضا، یعنی ما یقین داریم که یکی از این دو که مطابق واقع نیست، متعارضن دیگه، تقاضبن دیگه، یعنی علم به کذب اهلی ما چی آقا؟ داریم، اون که خب معلومه که ثابت الحجیه هست، ولی در همین فرد وقتی علم به کذب اهلی ما داریم، علم به صدق دیگری هم داریم دیگه. اونی که علم به صدقش داریم فی نفس هم، اون به حجیت خودش چی هست آقا؟ باقیه. این فرماد که بله فهل یکون مقتضی القائل عند استقرار تعارض. بعد اینجا میفرماد که بله فهل تبطل حجیت الحجه ایضا، یعنی علاوه بر اینکه اونی که معلوم کذب فی نفسه که حجیت ندارد، آیا اونی که معلوم صدق هست فی نفسه به نفع علم جهادی که علم به صدقش داریم اونم از حجیت ثابته یا خیر اون به حجیت خودش باقی هست؟ فقط اونی که معلوم کذبه اونم معلوم به عینه نیست و معلوم چی هست آقا؟ لا عینه است دیگه. بله به عبارت دیگر این که هر دو حجیت ساقط میشن یا خیر، اونی که فی نفس صادق هست اون به حجیت خودش چی هست آقا؟ باقیه. ایشون میگه تحقیق این است که اون به حجیت خودش باقیه. همین که گفت بلافاصله در ذهن نقاد که حواسش جمع باشد این شبه پیش میاد، خب حالا اون حجیتش باقی باشد چه فایده ای داره؟ فرض است که ما علم که نداریم که، درسته؟ این باید راه حل پیدا بکنن، میگن ها این موافقت اصل تعیین بکنن دارد که بله فهل تبدل حجیت الحجه ایضا به معنا ان الحجه هو خبر العدل المعلوم فیجوز الرجوع الی حکم المخالف لهما اولا و علی الثانی، که اگر چنانچه ما بگیم که این نه این به حجیت خودش باقی نیست، فهل یجوز الرجوع الى الاصول العملیه تعبدیه لان مدارها على عدم حجیت المعلومه اولا بل الحجه الغیر المعلومه ایضا دلیل اجتهادی بالنسبه الیهما، یعنی دلیل حجیت لابعینه ای هم باقی هست و نوبت به اصل نمیرسد، یا اینکه نه اصل نوبت بهش میرسد و علا فرض عدم جریانها، علا فرض اینکه به اصطلاح اون جاری نباشد این حجت غیر معلومه، هر مقتضی القاعده التخییر یعنی در فرض جریان اصل که اون حجت خودش باقی نباشد در اون فرض، آیا مقتضی القاعده احتیاط هست؟ ما امکانه این فهل مقتضی القاعده التخییر بالاصل به احدهما لا على التعیین فی صورت معارضه. این تخییر تخییر فقهیه که ایشون میگه، بله چون فرض کرده که اون بر حجیت خودش باقی چی آقا؟ نیست دیگه، وقتی که حجیت بر حجیت خودش باقی نباشد اون موقع نوبت به اصل میرسد، حالا که نوبت به اصل رسید آیا این تخییر جاری است که تخییر کرد اصول عملیه است؟ اولا بل مقتضی القاعده از احتیاط مع امکانی و الا فالتخییر، یا این که بگیم نه مطلقا تخییر نیست احتیاط است و الا، بعد اون وقت مختار خودش رو میگه مجرد و اشتباه لا یخرج الحجت عن الحجیه، این اولا فلا یجوز الرجوع الى الاصل المخالف و ان لم یعلم صدق احدهما، بعد برسی به دعوا انه یلزم ان یکون ذل رکن ظاهری ایضا واقعیتون مذکورتون من بطلانهی. بعد در ادامه ایشون آخرش به این نتیجه میرسد که ما اصل تفسیر به معنای همون فقهی رو مقدم میکنیم در نتیجه حرف که ما ادامه داره کلامشون نقل کردیم. آخرش به این نتیجه میرسد که تفسیر باید بکنیم حکم تفسیر، در این حالی که همینجا الان گفته بود که خونده بدن عبارتش برای شما مجرد اشتباه حجت به الله حجه، اون حجت رو از حجیت خارج چی آقا نمی کنه. خونده بدن عبارتش رو دیگه بله بله خارج نمی کنه، اما در نهایت تصریح می کند حکم تفکیر رو. این یک تناقض، یک تقالب هست، به خاطر اینکه اگر شما گفتید که مجرد اشتباه حجت را از حجت خارج نمی کنه، معناش این است که اماره قائم هست، اماره قائم هست. آیا به نحو لابینی می تونه اماره قائم باشد؟ بعد چرا نمی تونه؟ شاهده برای این مطلب نصوص اخبار تخییره. در نصوص تخییر حضرت گفت فرموده به تخییر. پس اولا مقتضای قاعده این می شد که ما چون علم اجمالی داریم به حجت یکی از این دو، درسته؟ این علم اجمالی تنجیز میاره که میگه باید شما در اینجا یا باید احتیاط بکنی، علم اجمالی احتیاط دیگه، مقتضی احتیاط عمل بکنی، مگر اینکه اماره قائم بشه برای تعیین یکی از این دو، درسته؟ ما میخوام بگیم که اماره قائم شده. بله اماره چیه؟ نصوص تخییر در همین فرض تعارضه، فقد ترجیح. راوی سوال میکنه از امام علیه السلام که اگر هیچ کدوم از این مرجحات نبود اون موقع چیکار بکنم؟ حضرت فرمود اذن فتخیر. البته درسته که این در مقبول است، اما تب چند روایت صحیح دیگری باز حضرت مطلقا حکم تخییر میکند که قائلین به تخییر به نحو مطلق و ترجیح تخییر بر ترجیح شنه ادقال شده که حتی مرجعه هم باشد تخییر مقدمه مطلبا اند استقرار تعارض، ولی در مقابل ادهی غالب ترجیح شدن قانین به تخییر اطلاقات تخییر رو گرفتن. ما گفتیم نه، اون اطلاقات تخییر به این روایت فرزن به تخییر تقیید میخورد. چرا؟ چون اینجا حضرت بعد از این که اول امر کرد به ترجیح به شهرت، بعد به موافقت کتاب، بعد به مخالفت عامه، اون وقت راوی فرق کرد که هیچ کدوم از اینا نیست. اون وقت فرمود چی آقا؟ ولی اذن فتخیر، لذا تغییر میزند و مطلقات تخییر رو. نتیجه این میشد، نتیجه حاصل این میشد که اماره قائم میشد از جانب شارع بر تعیین یکی از این دو متعارض به عنوان چی آقا؟ حجت. خب یکی از این دو متعارض چطوری از تعیین فرمود؟ به اختیار فقیه، البته به اختیار مکلف، لکن اون مکلفی که سوال کرد از حضرت اون فقیه بود، راوی بود، ولذا اینجا هم باید ما بگیم که به اختیار چی آقا؟ فقیه، اون کسی که بفهمد این دو روایت رو و اهل نظر باشد، او مختار است که به هر یک از این دو روایت چیکار بکنه آقا؟ عمل بکنه. مخاطب فقیه، راوی به وقت فقیه هست که میفهمه. غرض این میشد که این اماره قائمه. همین روایاتی که گفتی که تخییر جعل اذن فتخیر، معناش این است که آنچه را که در این ظرف استقرار تعارض مکلف اختیار کرد، همون رو من شارع چیکار قرار دادم؟ حجت قرار دادم. پس تقامت الاماره به دلالت هذه النصوص که خودشون اماره هم، تقامت الاماره على تعیین المختار من المتعارضین للحجیه، این میشه حجت اصولی. پس مقتضای قاعده تمجید علم اجمالی است. علم اجمالی اقتضاش احتیاطه که باید ما میدونیم یکی از این دو حجت احتیاط بکنیم، اما در جای احتیاط هست که اماره قائم نشد. ولذا در بحث علم اجمالی گفتن دیگه یکی از اسباب انحلال علم اجمالی چی است؟ آقا قیام اماره بر یکی از دو طرف علم اجمالی. دو تا آبه در تو کاسه هست، علم داره یکی از دو نجسه، این علم اجمالی منجزه، درسته؟ اما که بیانه قائم بشد که نجس اینه، این علم اجمالی منحل میشد یا نمیشد؟ میشد. در مقام همینطور دو تا دلیل داریم، میدونیم یکی حجته یکی لا حجته، یکی یجوز العمل بهی و دیگری لا یجوز. اما اماره وقتی قائم بشد که کدومش حجته، اینجا علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. عرض ما این است که اماره قائم میشه. شارع اصلا نظر دارن در خصوص فرضی که مرجعی وجود ندارد، تعارض مستقر شده، درست موضوع کلام ماست، تعارض مستقر. فرمود وقتی که مرجعی نیست، من قرار دادم جمع کردم اماریت رو برای اونی که فقیه در مقام افتا، یکی از اون دو دلیل چیکار بکنه آقا؟ این تأخیر اصولی، تأخیر بدوی میشه. همیشه تأخیر اصولی تأخیر بدوی در مقابل تأخیر فقیه، تأخیر چی است آقا؟ استمراریه. یعنی تأخیر اصولی تأخیر بدویه، یعنی وقتی که فقیه یکی رو به عنوان حجت اختیار کرد که تعلق به مجرد اختیار او، اون جعلی که شارع کرده به این تعلق میگیره، این میشه اماره. دیگه برای اون حدود جایز نیست که به اون دیگری فتوا بده تا آخر. این تا آخر حجت متعین میشه چی آقا؟ در همین حدود از این فتوا دیگه جایز نیست، مگر اینکه برایش بعدا ثابت بشه که اینی که اختیار کرده اصلا شرایط حجت رو از اول چی آقا؟ نداشته، اون حرف دیگری هست. اما تأخیر استمراری چیه؟ تأخیر استمراری این است که بعد از اینکه این دو از حجیت ساقط شدن و ما قائل شدیم که هیچ کدوم از این دو حجت نیستن و نوبت به اصل رسید، اونجا امکان احتیاط نیست. فرض بکنیم که امکان احتیاط باید فرض بکنیم تا به الا اگه امکان احتیاط بشه مجرای تأخیر چی آقا؟ نیست. وقتی اگه احتیاط ممکن نبود، عقل اینجا حکم میکند که تو رای نداری، یا باید انجام بدی یا باید ترک بکنی. تأخیر، این تأخیر استمراریه، یعنی هر موقع میتونه انجام بدی، هر موقع میتونه، این میشه مباح دیگه، در حکم مباح میشه. استفاده فرمودی؟ بله. عرض با این است که اینجا پس این فرمایششون قابل تصدیق نیست. جهت این جهت اولای بحث بود که یعنی بقای حجت بر حجیت، ما میگیم باقی هست، اما بقایش به این گونه که به نحوی که او اختیار کرده این فقیه اون میشه حجت، به این گونه باقی هست. و ثانیاً نتیجه میگیریم که نوبت به اصل عملی هم چی آقا؟ نمیرسه. این نکته دوم هست. ولیکن ایشون میگه که نه، تجویز کرده این اصل عملی رو، ما آدرس هم داریم که در اینجا گفته که به اصل عملی میشه رجوع کرد به اصطلاح. و تعبیرش هم این است که همین که اشتباه در حجت به لاحق حجت شده که ما نمیدونیم کدوم حجته، خب همین مجوز رجوع به اصل دیگه. ما میگیم درسته، مطلب درسته که میفرمایید، همین طوره، اما در صورتی که اماره نباشه، ما میگیم اون نصوص اماره میشن. توجه فرمودید؟ بله. خب حالا به شما داخل پرانتز بگم که جماعت زیادی از اصولین و فقهای گذشته مخصوصا، اونا اصلا مطلقا غالب تاخیر شدن، اصلا ترجیح رو قبول نکردن، گفتن یا این ضعیف و سند و فلان فایده نداره، مگر اینکه متناقض با قرآن مجید باشه و الا اینا قابل تأخیر شدن. ما میگیم نه، ترجیح اگر هیچ مرجعی نبود که منصوصه حتی غیر منصوصه، اون وقت نوبت به چی میرسه آقا؟ تأخیر میرسه. خب علی عالم جهت ثالثه چیه؟ جهت ثالثه این است که این اگر بنا بشه تأخیر باشد، تأخیر باید اصولی باشد یا تأخیر فقهی باشد؟ و قطعا باید تأخیر اصولی باشد، تأخیر فقهی هم نیست. نتیجه این میشد، این خیلی ثمره مهمیه، که اگر احتیاط ممکن شد، اگر احتیاط در اون موردی که تعارض کردن ممکن شد، خب اینجا نتیجه حرفای ما چی میشه؟ تأخیر جاری هست یا خیر؟ جواب بدید.
جاری هست.
آها، چطور؟ آفرین. چون در اصول عملیه گفتن اگر تأخیر ممکن، احتیاط ممکن باشد، شیخ در اول رساله دارد اونجا نوبت به تأخیر نمیرسه. اما اون چه تأخیری هست؟ اون تأخیر فقهیه، جایی که مجرای اصل عملی باشد، جایی که اماره جاری چی آقا؟ نباشد، اماره قائم نباشد. در مقام الان ما فرض کردیم که نصوص علاجیه، اخبار علاجیه، این خودش اماره هست، قائم شده است بر تعیین حجت، جعل حجیت برای مختاره الفقیه. لذا اینجا با این که احتیاط ممکن باشد، فقیه حق ندارد که مکلف رو بگه احتیاط بکن. اون فقیهی که نظرش بر این شد که نصوص تحقیر رو اینجا عمل می کند و مفاد این نصوص رو این تحقیر اصولی می دونند، مثل امام راحل تصریح کرده که تحقیر اصولی هست، اینجا باید فتوا بدهد به تغییر. ولو امکن الاحتیاط، یعنی لا تصل النوبه الى الاحتیاط اصلا، بله نوبت نمیرسه، مگر اینجا البته قاعده اینه که احتیاط مستحب میکنن. احتیاط مستحب همیشه قاعدش اینه که ولو اینکه فتوای فقیه بر احتیاط هم نباشد و تغییر باشد، لکن همین که پل جمله ادعی از فقها در اینجا از قدما متأخرین کسانی پل جمله فتوای به احتیاط بدن اینجا توجه فرمودی، و احتمال این که در نصوص به اصطلاح احتیاط اینجا رو بگیردم فی نفس سکوتن ممکن باشه، احتیاط مستحب میکن اینجا. بله نقطه بعدی، نقطه بعدی که خدمت شما عرض میکنیم این است که در اینجا براءت هم جاری نیست. براءت چرا؟ به خاطر اینکه موضوع برات عدم البیانه، در اینجا نمیتونه بگه آقا این تعارض کردن، من نمیدونم حجت کدومه، پس تکلیف نداریم. نه، فرض این است که اینجا علم اجمالی داریم، ولی اینکه علم اجمالی در صورتی که شک در تکلیف داشته باشید توجه فرمودید و تکافؤ باشد، باز تساقط است و براءت. بالاخره علم اجمالی دارید که این یکی از این دو حکم، خب شما اون وقت میشید که مخیر فقهی دیگه، مثلا احتیاط هم که مکمل نیست، فرد اینه. ولی نه، با وجود اون اماره و تخییر، این تخییر خودش میشه تکلیف، یعنی اصلا تکلیف این است که ما به این اماره عمل بکنیم. عدول از تخییر اصلا جایز نیست شرعا، توجه فرمودید؟ یعنی به عنوان یکی از دو طرف ما ملتزم بشیم همون ابتداعا فقط جایزه، اما استمرارا دیگه جایز چی آقا؟ بله نیست. اگر چنانچه این تخییر عقلی بود و براءت، استمرارا این تخییر همجور لایزال میباست چی باشه آقا؟ چون تخییر استمراری در قوت چی هست آقا بفرمایی؟ اباحه. این میشه دیگه تخییر فقهی در حقیقت در به مسابقه چی میشه آقا؟ اباحه میشه دیگه. هر یک از فعل و درد که مفاده این دو خبر متناقض هستن میشه چی آقا؟ جایه. بله تا اینجا کافی است. بفرمایید.
قبل از انتخاب عمل در تخییر فقهی، بله گفتشون یکی از عمل وقتی جدید
در تخییر فقهی، خب در تخییر فقهی، در تخییر فقهی، آخه تخییر فقهی دقت کنید به حکم عقل ثابته. عقل میگه تخییر یعنی چی؟ یعنی توی مکلف که نمیتونه تعیین بکنی آزادی، مرخصی هر کدوم عمل بکن. این ذاتی، این مرخصی هر کدوم عمل بکن، خود ذاتش با استمراریت سازگاری دارد، با بدیت اصلا سازگاری نداره. فقط تأمل بکنید، این که دلیلش فقط حکم عقل است به ترخیص. این حکم عقل به ترخیص فقط با استمراری سازگاری دارد. نه دیگه، اینجا حکم عقل رو محدود کردید. شما عقل میگه مطلقا شما مرخصی، نه اینکه فقط آن اول مرخصی. چرا؟ به خاطر اینکه شما دلیل نداری از طرف اشاره کدومه.
چون که نتیجتا مخالفت کننده میشه.
بله
نتیجتا مخالفت،
نه ذات ترخیص که انسان مجاز باشد یکی از این دو، این مخالفت گفتن که این به تعدد مرتبه ظاهری و باقی حل میشه. گفتن این الان اصل عملی است، این لسان این حکم عقل اخبار از واقع نیست. لسان حکم عقل میگه در ظرف تحیر، چون شما راهی نداری در ظرف تحیر، به وقت تحیر در مقام تعیین وظیفه ظاهری راهی نداری جز ترخیص. این ترخیص، ترخیص ظاهری. موضوع حکم عقل در اینجا با قطع نظر از واقع، بعد الیأس عن الواقع، فقط این است که در مقام عمل این شخص مکلف متحیر چی آقا؟ نماند. لذا به اختلاف مرتبه واقعی و ظاهری گفتن که وجوب واقعی، حرمت واقعی، منافات با اباحه ترخیص ظاهری چی آقا؟ نداره. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.